کسه بشه قسم به مادرت نذار که راه بسته بشه قسم به مادرت نذار که راه بسته بشه آقا به جان مادرت آن مادرت
شوره چیا میزنه
میدونم که از دست تو برمیام ترهام به این ناکر خونزار میدونم که از دست تو برمیام ترهام به این ناکر خونزار مگه من قراره چقدر عمر کنم دلم روضه های محرم میخواد دلم روضه های محرم میخواد دلم روضه های
گریه میخوای بکنی
رو سینه یه پاکت رد پاچی بود بریدن سرت عد قفاچی بود تو که تموم شد کارت زیر دشنه نعلای تازه دیگه برا چی بود نعلای تازه دیگه کشده بی سراب اوریان نمی کنن به خدا کشده بی کسا رو خاک نمی کنن را کشده بی کسا رو خاک نمی کنن را
الله یا
رسانه دینی
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنید شخصی قرار گرفته باشد در یک محیطی که معتقد هست در اون محیط موجود زنده ای نیست و موجود تحریک پذیری در اونجا نیست، این اطمینان داشته باشد که در این محیط کسی نیست که کارهای او را فعالیت او را متوجه بشه درک بکنه و موجودی نیست که نسبت به کارهای او حساسیتی به خرج بده عکس العملی نشان بده. این معتقد هست که در این محیط نیست، نه موجود زنده ای هست و نه موجودی که عکس العملی در کارها و از کارهای او نشان بده، هیچ. و از اون طرف فرض کنید که کسی قرار گرفته در یک محیطی که مطمئن هست که غیر از خودش یک موجود زنده مقتدر فعال عکس العمل نشان بده در برابر کارهای او در اونجا هست. از این فرض برید بالاتر، یک کسی در یه محیطی قرار گرفته باشد که بداند هر چه دور و بر او هست اینها همه حیات دارند و زنده هستند و عکس العمل نشان میدن و نسبت به کارهای او عکس العمل دارند و حساسیت دارند، اون وقت این سه نفر آیا کارهای اونها، فعالیت اونها، اعمال اونها، اینا همش یک نحوه هست، یک جریان هست، یا اینکه قهرن اون کسی که قرار گرفته در یک محیطی که معتقد هست هیچ موجود زنده دراکی اونجا نیست، موجودی که عکس العمل و حساسیتی در برابر کارهای او انجام بدهد نیست، این خیلی خودش را آزاد میبینه، هر گونه عملی خاص انجام میده، هر گونه فعالیتی خاص انجام میده، هیچ کنترلی حسابی برای خودش قهرن معتقد نیست و نمیبینه، جهتی نمیبینه که بخواد خودش را کنترل بکنه. ولی اون کسی که نه، معتقد باشه که یک نفر، یک موجود هست زنده، از کارهای او خبردار هست و حساسیت هم در برابر کارش نشان میده، این قهرن خیلی خودش را کنترل میکنه، چون معتقد هست که یه موجود زنده دراک اینجا هست، کارهای او را میفهمه، کارهای او را داره کنترل میکنه، این قهرن حساب کار خودش را میکنه و مواظبت میکنه نسبت به کارهاش. و اگر بفهمه که او عکس العمل هم نشان میده در برابر کارهای او عکس العمل هم نشان میده، یعنی یک فرمانهایی ممکنه نسبت به او صادر بکنه، عقوبت و جزایی ممکن هست نسبت به کار او در نظر بگیره، این خیلی فرق میکنه تا اون شخص اول. او وقتی که معتقد هست در محیط دویم خودش را قهرن کنترل میکنه. حالا اگر حساب رفت بالاتر و معتقد شد که نه یک نفر، اصلا هر چی دور و بر او هست همه زنده هستند و همه درک دارند و همه شعور دارند و همه هم عکس العمل چه بسا بخوان نشان بدن نسبت به کارهای او، این دیگه قهرن کنترلش خیلی شدیدتر میشه، خیلی دست و پای خودش را جمع میکنه و حواس خودش را جمع میکنه. حالا فرق بین یک نفر ماتریالیست و مادی و کسانی که معتقد به مکتب انبیا نیستند با اونهایی که معتقد به مکتب انبیا هستند، مخصوصا اونهایی که معتقد به مکتب قرآن و تربیت قرآن هستند، اینها خیلی کارهاشون با هم فرق داره. برای خاطر اینکه اون کسی که ماتریالیست هست و مبنای فکریش اینه که جز ماده چیزی نیست و شعور و حیات هم در جای دیگری غیر از خودش و انسانی که خودش هست مثلا نمیبیند، این خیلی خودش رو آزاد میبینه در فعالیت ها، در کارها، در نقشه ها خودش آزاد میبینه. ولی وقتی که آمد در مکتب انبیا، گفتن که نه، اینطور نیست که موجود زنده مقتدری نباشه در جایی، جایی ما نداریم که اینطور فرض بکنیم که موجود زنده ای نباشه، ما نداریم اینطور جایی. نقل میکنن در کتب اخلاق که آموزگاری نسبت به یک بچه ای خیلی احترام قائل بود و او را خیلی تجلیل میکرد و اینکه از بچه های دیگر کوچک بود، یه روز بچه ها اعتراض کردن به معلم، چه تناسبی داره که شما اون را بالخصوص این همه احترام میگذارید، جهتش چه هست؟ بله، گفت که فردا وقتی که میایید هر کدامتون از خانه یه مرغ بیارید. اینا فردا بچه ها که می آمدن، هر که به شوق این که چه کار مخابشه و چه آزمایش و امتحانی هست، هر که یه مرغ همراه برداشت آمد، وقتی که آمدن سلام سلام سلام، هر که وارد شد یه مرغ همراه شد و خندان. گفت که حالا تکلیف امروز اینه که شما هر کدام بروید یک جایی که هیچ کس نباشه، یه جایی پیدا کنید هیچ کس نباشه، این مرغ را ذبح بکنید و بیایید، متفرق بشید، هر که یه جایی که هیچ که نباشه و مطمئن باشید هیچ که نیست. این بچه ها هم متفرق شدند و همشون مرغ را ذبح کرده سر بریده برگشتن مکتب، جز اون بچه ای که مورد احترام استاد بود، اون مرغ را تو زنده بغلش بود و آمد. تو یه جایی پیدا نکردی کسی نباشه، این همه کوچه های خلوت، این همه جاها، چرا ذبح نکردی؟ گفت نه، من هر جا رفتم و فکر کردم که اینجا ذبح بکنم که کسی نباشه، دیدم دست کم یه نفر هست و او خدا هست، او متوجه هست، او داره میبینه که من چه کاری دارم انجام میدم. وقتی که خبردار هست، شما گفته بودی کسی نبینه، خب این فرق هست قهرن بین اون کسی میگه هیچ وجود زنده ای نیست تو. حالا اگر آمدیم بالاتر و طبق مکتبی که قرآن و تعلیمات اسلام به خصوص یاد داده، و اون حساب این هست که نه الله تعالی، اون که به جای خودش، اصلا سراسر عالم شعور هست، سراسر عالم یک نحو حیات و زندگی هست و یک نحو خبرداری هست، هر چه دور و بر ما هست، ولو سنگ باشه، ولو گچ باشه، ولو فرش زیر پای ما باشه، ولو پرده آویخته باشه، هر چه هست از نظر قرآن مجید و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ ذره ای از ذرات عالم و هیچ موجودی در این عالم نیست مگر اینکه اینها تسبیح گوی خدا و ثناخوان او هستند، ولی شما نمی فهمید. در این آیه شریفه مطالبی فرموده شده که بعضی ها مثلا فرمودن یعنی زبان حال موجودات درس خدا شناسی میده، وقتی انسان عاقل و دانا نگاه میکند مثلا به یک درخت ظریف و به یک درخت خوش اندام، به درختی که با تمام خصوصیات عجیب آفریده شده، میگه که این درخت برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. برای این کسی که نگاه میکنه درس میگیره، از زبان حال او میفهمد که این درخت، برگهای این درخت داره میگه که من یه آفریدگاری دارم. یا این که مثلا همون درخت چون خیلی زیبا و خوب آفریده شده، دلالت میکنه که آفریدگار من نقص ندارد، تنزیه میکنه خدای خودش را به زبان حال، خدای من، آفریدگار من نقص نداره، جهل نداره، و الا اگر نقص و جهل داشت چطور میتوانست به این زیبایی با این خصوصیات عالی و صنع دقیق بیافرینه؟ پس نقص نداره، جهل نداره، ولی به زبان حال. ولیکن جوابی که داده شده است این هست که آیه شریفه فرموده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، همه موجودات عالم تسبیح گو هستند، حمد و ثناخوان هستند، ولی شما نمی فهمید، شما درک نمی کنید. با حالی که درس خداشناسی اگه معناش بود که به زبان حال موجودات ما پی می بریم که خدایی هست، اونا حرف نمیزنن اما به زبان حالشون، اگه اینطور بود دستگاه عالمم، اگر حمد و ثنایشون اینطوری بود که ما درس میگیریم نه اینکه اون چیزی میگوید، خب یه لا تفقهون تسبیح هم چرا؟ خب خیلی هستن که دارن درس میگیرن از عالم طبیعت و عالم آفرینش، این درس های عجیبی که برای خداشناسی از اول تا حالا داده شده، انبیا استفاده کردن، قرآن مجید استفاده کرده، هر دانشمند خداشناسی استفاده کرده از روی همین موجودات عالم، خب پس فهمیدن. اگه اینطور است ما باید بگیم مکتب انبیا همه هیچ نمیفهمن، ادله خداشناسی ندارن، این که نمیشه. خب میفهمن دیگه. وقت لا تفقهون تسبیح هم یعنی چه؟ اینه که گفتن پس یه حساب دیگری هست، معناش اینه که اینها دارند، تسبیح دارند، حمد دارند، نسبت به حیات خودشون، نسبت به اون مقداری که خودشون درک دارند دارند، ولی ما متوجه نیستیم. و بعضی از بزرگان بله، فرموده ام که دنیای امروز، دنیای اروپا، دنیای مثلا آمریکا، دنیایی که دنیای علم هستند و دنبال تحقیقات هستند، بدانند که اگر یک وقت پی بردند به اینکه یک سنگ داره حرف میزنه یا اینکه یک موجودی مثلا سخن میگوید، اگر پی بردند بدانند که این اساسش اسلام هست. و آیه شریف فرموده و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. اگه یه وقت دنیا کشف کرد، این معلوم باشه که اساسش اسلام فرموده. علاوه بر این، اهل کشف، اونهایی که از راه دل، از راه مکاشفه، عرفان کامل صحیح دنبال اون کشفیات هستند، اونها هم ادعا کردند که این مطلب برای ما کشف شده و ما شنیده ایم. کسانی هستند که ادعا کردند که ما شنیده ایم، صداهایی که از موجودات هست ما شنیده ایم. بله، جناب آقای عراقی نقل فرمودند از مرحوم آیت الله حائری قدس سره، مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون فرموده بودند در سامرا که من بودم، اونجا سید جوان طلبه ای آمد برای سامرا، زمان مرحوم میرزای شیرازی علیه الرحمه، ولی چون حوزه سامرا به برکت مرحوم میرزای شیرازی نزد گرفته بود، جوان بود، تازه تأسیس بود، ولی از نظر اینکه در رأس حوزه شخصیت عظیمی مثل مرحوم میرزای شیرازی بود، جا نبود برای طلابی که می آمدن، جا فراهم نبود که فوری جا در اختیار کسی بیاد، جمعیتی بودند و جا کم بود. این آقا سید جوان آمده بود و اهل ری هم فرموده بودن بود، جا نبود و این پریشان بود. یه چند وقتی یک شیخی که در یک اتاق زندگی میکرد، آقای طلبه ای که سید نبود و در اتاقی زندگی میکرد تنها، وقتی متوجه شد پیشنهاد کرد که من حاضر هستم که این آقا جایشون اتاق من باشه و پهلوی من باشه و اونجا یه اتاق مشترک داشته باشیم، ولی گفته بود یک شرط داره، اگر این شرط را آقا سید محترم میپذیرد من هم حاضر هستم. شرط چیه؟ شرط اینه که ایشون غذا درست نکنن، ظرف نشویم، کارهای دیگر اتاق نکنن، جارو نکنن، اینها را من انجام میدم، لأنه ابن رسول الله، چون این فرزند رسول خدا هست، من دلم میخواد که این کارها خدمت نسبت به او بکنم. به آقا سید گفته بودن که جایی هست ولی یه شرایط اینطوری هم داره، شما میپذیری؟ ایشون هم فرموده بودن که وقتی که اون لطفی داره و من هم الان مثلا در این وضع هستم، خب لطف او من میپذیرم. قرار گرفته بوده از این آقا سید محترم در اونجا، اونم 100% خالص، لأنه ابن رسول الله، این کارها رو انجام میداده، غذای مشترکی هم میخوردن. بعد مرحوم آقای حائری فرموده بودن که کار این شیخ به جایی رسیده بود که از گیاه صدای تسبیح میشنید، از گیاه صدای تسبیح رو میشنید، یک صفایی پیدا کرده بود، یک وارستگی پیدا کرده بود که از موجودات دیگر عالم، تعبیر ایشون این بوده، از گیاه صدای تسبیح رو اون میشنید. غرض اینه که اگر کشفی هست، نه اینکه حالا لازم هست که اون راههایی که بعض اهل مکاشفه که بعضیاش هم مثلا از نظر اسلام صحیح باشه صحیح نباشه، این راه صحیح خود اسلام را وقتی عمل بشه به راهی که انبیا نشان دادن، این یه روابط دیگری هم با کشفیات، با یک سلسله بینشها داره که خود اونها بیان کردن. پس آیه شریفه دلالت داره، اهل کشف هم که این مطلب را ادعا کردند و به نظر اونها ثابت هست، آیات دیگری هم بر این مطلب دلالت داره. مثلا در یک آیه شریفه هست که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این حیوانات نماز خودشون را میدانند، میشناسند، تسبیح خودشون را میدانند، کلون قد علم صلاته و تسبیحه. و علاوه آیات شریفه دیگری هست، مثلا همین آیاتی که دلالت داره بر این که اعضا و جوارح ما فردای قیامت شهادت میدن، این شهادت میدن، گواهی میدن، این ظهور در این داره که الان دارن تحمل شهادت میکنند، یعنی دارن میبینن، متوجه میشن جریان چی چیه، این مستقری که ما داریم، جایی که نشستیم، جایی که عبور میکنیم، جایی که قرار ما هست. کسی که اذان میگه مثلا تا مقدار راهی که صدایش رفته و موجودات، سنگ، کلوخ، در، دیوار صدای او شنیدن، فردای قیامت شهادت میدن، این حالا داره تحمل شهادت میکنه. مثل کسی که داره یه صحنه ای را میبینه، وقتی که داره یه صحنه را میبینه تحمل شهادت داره میکنه، یعنی داره میبینه، این منظره را نگه میداره در ذهن خودش، در سلول های مغزش، در اعماق جانش این صحنه را داره بر میداره، عکس برداری میکنه، نگاهداری میکنه، تا حالا که دید و درک کرد و فهمید و تحمل کرد، یعنی این بار علم را گرفت، یه روزی هم اداء شهادت بکنه، یه روزی هم انجام بده و بگوید پس بده دیدنی های خودش. و الا اگر این طور باشد که موجودات درک ندارند، نفهمیدند فردای قیامت چطوری شهادت بدن، چطوری بیان بکنند که با گواه هستیم که این شخص این کار کرده، این کار کرده، اون کار مثلا کرده. روی این حساب همه ذرات عالم سپاه الهی هستند، جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ذره ای یا قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود، این همه مأمور الهی هستند. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب روی این حساب عرض شود که تربیت اگر این شد، این خیلی روی کارهای انسان و اعمال انسان اثر مخصوصی داره، تا اینکه انسان خودش را کنترل بکنه.
دوستان شنونده، برنامه مکارم خوبان رو شنیدید، درس اخلاق مرحوم آیت الله شب زنده دار. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم. برنامه سلوک عاشورایی رو بشنوید با گفتار مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی.
عجب عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک عاشورا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی سیدین الظاهری و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. بحث راجع به حرکت امام حسین صلوات الله علیه بود که این حرکت مصداق عناوین متعددی بود و بعد هم عرض کردم که هم هجرت است فی سبیل الله و هم مجاهدت است فی سبیل الله. در جلسه گذشته عرض کردم هم ما عنوان هجرت داریم، هم مجاهدت داریم و هر دوی این عناوین که از لوازم ایمان هستند، لوازم وجودی ایمان هستند، اینها تقسیم به دو قسم می شوند: هجرت کبرا و هجرت صغرا و جهاد اکبر و جهاد اصغر. و در هر دوتای اینها اینطور است که هجرت کبرا یا اکبر و همچنین جهاد اکبر، اینها امر درونی هستند و هجرت صغرا یا هجرت اصغر و جهاد اصغر یک امر بیرونی است. در باب هجرتی را که هجرت کبراست که امر درونی است، با توجه به معنای هجرت که به معنای کوچ کردن و عبور کردن و رفتن و از نظر گاهی بیرونی میگیم سفر کردن، انتقال در بیرونی اینجوری از مکانی به مکانی، در اونجا هم از نظر درونی اون هم یک نوع حرکت هست، هجرت و حرکت درونی است. و این تعبیر را هم ما داریم در روایات، به خصوص در نهج البلاغه علی علیه السلام که در بعد امور اعتقادیه انسان از زلالت و گمراهی به سوی هدایت هجرت کند. این خود هجرت است، حرکت است، کوچ کردن است، از باطل به سوی حق، پذیرش حق، این خودش هجرت است. اما هجرت درونی است و این هجرت، هجرت کبراست. این حالا بعد میرسم به روایات و جملات علی علیه السلام در نهج البلاغه. و در باب چه هجرت و چه مجاهدت، هر دوی اینها که تقسیم بندی میشند به اکبر و اصغر یا کبرا و صغرا، همیشه هجرت صغرا برای حفظ هجرت کبراست و اصغر برای اکبر است. اصلا این کوچک برای اون بزرگ است. خب این تعبیراتی رو که عرض میکنم، بعدم حالا مقایسه ایش رو من مطرح میکنم از نظر ارزشی. طول من یک فهرستی بود عرض کردم، مراجعه کنید نهج البلاغه. نهج البلاغه دیدم خیلی اینا تفاوت داشته از نظر خطبه. دلیلش 231 بود، مثلا برخیش 190 بود، 40 تا تفاوت بود من دیدم. حالا بیشتر 40 تا. حالا جملات رو: فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منهم ما یکون عواریا بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. نگاه کنید، از اول که وارد میشه علی علیه السلام دارد ایمان رو تقسیم بندی میکنه که ایمان همون دلبستگی و یک امر درونی است. یه قسم از ایمان در دلها، چون نگاه کنید من همیشه گفتم ایمان در رابطه با چیه؟ با دل است، در قلوب. خب فرماید یه قسم اینها از ایمان در دلها ثابت و برقرار، قسم دیگه
بین دل ها و سینه ها به نحو آری است. چیز آریه معناش این است به این که